أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه والمآثر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقابت النقویه والهیبت العسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا من اعدائهم نتبرع الى الله. خب امشبم در سوره های مبارکه طه و انبیا و سوره حج پی در پی آیاتی رو در محضر شریفشون بودیم که مستقیم به همین موضوع ماه مبارک رمضان امسالمون این بحث برمیگرده، بحث حکمرانی الهی و چگونگی اثر مستقیم خود خدای متعال در زندگی ما. فقط بحث اعتقادی نیست، حضور خدای متعال و مدیریت خدای متعال، شاید بهتر بگیم قبل از مدیریت تدبیر خدای متعال و بعد مدیریت خدای متعال، خیلی جدیتر از اونیه که الان راجبش تصور میشه. تقریبا از همون شبهای اول ما تو این بحث به بهانه موضوع اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدایا ما مشتاق تو هستیم در ظرف دولت کریمه، تو عز به الاسلام و اهله و تو دل به النفاق و اهله، که ویژگی این دولت کریمه عزت برای اسلام و اهل اسلام و ذلت برای نفاق و اهل نفاق. و بعد امام سجاد علیه السلام عرضه می داره تو عزو به الاسلام و اهله و تو دلو به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. خدایا ما رو جزء کسانی قرار بده که مردم رو به سمت تو بخونیم به اطاعت تو و رهبری تو، هدایت و هدایت کنیم به سمت رهبری تو و مدیریت تو. یعنی این از توفیقاتیه که خدای متعال باید روزی ما کنه، یعنی بهش توجه کنیم. یکی از رسالتهای ما اینه در جهاد تبیینمون، در گفت و شنودمون، در امر به معروف و نهی از منکرمون، در هر صورت، در هر قالبی، در هر شکلی مردم رو، دیگران رو هدایت کنیم به هم طاعت خدای متعال، بعد از البته این که خودمون موفق شدیم، و هم به مدل رهبری الهی، به مدل رهبری الهی. به نظر میرسه که در فرج بقیت الله العظم در حکومت امام زمان این اتفاق میفته که فرمودن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، سکه رایج میشه بندگی خدا. و الان این نیست، الان تو عالم این نیست. 2 میلیارد خورده انسان مسلمان، نه الان دیگران دارن برشون حکومت میکنن، نه اینکه حکومت میکنن فقط حکومت سیاسی، نه فکری فکری. گاهی اوقات تو همین نظام جمهوری اسلامی حکومت اسلامیه، ولی حاکم بر سبک زندگی ما بعضیمون اصلا اسلامی، یعنی اسلام نیست، هر مدلی، هر فکری. در زمان امام زمان این اتفاق میفته. حالا انا نرغب و الیک، باید یک رغبتی به خدای متعال پیدا بشه. خب چجوری به خدای متعال رغبت پیدا میشه؟ رغبت به حکمرانی خدای متعال پیدا میشه. باید این دامنه حکومت خدا رو شناخت، باید این دامنه حکمرانی الهی رو دید و شناخت. جدی باید بشه موضوع حکومت الهی. ما از اول ماه رمضان تا حالا هرچی اومدیم از این بحث بالاخره بیان بیرون بریم، حالا تو خصوص نفاق، چون بحثمون این بود که ماه رمضان امسال بریم تو خصوص نفاق، تو زل و بهن نفاق و اهله. دیدیم مثلا نمیتونیم، یعنی تا الان که نیمه رمضان گذشت یه 2-3 جلسه راجع به عزت با هم صحبت کردیم، ولی باز برگشتیم به ابعاد جدید تری به حکومت خدا، به توجه به حکومت خدا. طبق تصورات ما و خیلی ها، خدای کسی که عالم و آدم و همه چی رو آفریده، قیامت هم که میخواد حساب و کتاب بکنه. الان هم اگه کسی با خدا کاری داشته باشه خدا فعاله و الا خدا ناظر. اینجوری تصور عموما. لذا میگن خب ما زندگی خودمونو میکنیم، چیکار داریم به دین؟ سعی میکنیم خوب زندگی کنیم، خوب زندگی کردن، نه برای خدا زندگی کردن. حالا چون موضوع میداره آدم حالا همه چیچو یه رنگ معنوی بهش بزنه، همون که خوب زندگی کنیم مردم ازمون راضی باشن. یه زندگی افلاطونی، بعضی ها اینجوری فکر میکنن باید زندگی کرد. از اول قرآن تو حالا هر چی میخونیم، حالا این امشب که دیگه اصلا هر صفحش انا ربکم الاعلا بود، هر صفحش خدای متعال به خودش اشاره میکرد. چرا برای چی خدا اینقدر توجه میده به خودش و به این سیطره‌ای که در عالم هستی داره؟ چرا؟ حالا دلائلش زیر بحث بعضا مشخص میشه، دلائل مختلفی بررسی شده تا اینجا، تا میرسه به همین سوره مبارکه انبیا، قصه حضرت ابراهیم، و که حضرت ابراهیم و حضرت لوط رو ما نجات دادیم. و نجیناه و لوطن الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین. ما حضرت ابراهیم رو و لوط رو بردیم به سرزمینی که اون سرزمین رو مبارک کردیم برای همه جهانیان. داستان حضرت نوح قبلش میفرمان که ایشون چجوری بت‌ها رو شکستن و بعدم گرفتنشون و اسیر کردن و قصه تو آتش انداختن حضرت ابراهیم، و بعد تا احتجاج حضرت ابراهیم افر لکن ولی ما تعبدون من دون الله، باز بحثای قبلش هم باز مربوط به خدای متعال و مستقیم. حالا از این جلوترش اجازه بدید بریم، چون یه سیری رو در همین سوره انبیا خدا یکی یکی انبیا رو میشمرن و یه غرضی دارن از این شمردن. نقل قصه نیست، میفرمان نجیناه و لوطن الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلا جعلنا صالحین. اسحاق و یعقوب رو به اینها بخشیدیم، یعنی به حضرت ابراهیم بخشیدیم و همه اینها رو جزء پیامبران صالح خودمون قرار دادیم. و جعلناهم ها، این نکته است، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. حالا این از اون کلماتی از قرآنه که معمولا زیاد هممون میشنویم، چون خیلی از بحث ها برمیگرده به این یهدون به امرنا. مثلا تو بحث های انابعی عرضم به حضورتون که مناجاتی توسلی تو اون بحث ها مطرح میشه. همین دیشب دو شب گذشته یوم ند او کل اناسن به امام هم راجب این ائمتن یهدون به امرنا از روزنه های مختلف نگاه کردیم. اینجا توی این بحث حکمرانی خدا یه بار دیگه بذارید نگاه کنیم. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، من پیامبران رو قرار دادم، صالحین پیامبران رو قرار دادم، یهدون به امرنا، اینا هدایت کنن مردم رو به امر ما. خب بگو خدا یهدون بنا، یهدون بی، نه خدایی هست، نه خدایی هست، نه خدا که هست، همه هم میدونن خدا هست، کیه که ندونه خدایی هست؟ تو آیات شبهای گذشته بررسی کردیم، اونایی هم که فسق و فجور میکنن وقتی ازشون سوال میکنید حالا بالاخره کی خلقتون کرده و اینا، آخرش بهم گردن همه میگن خدا. بحث اثبات خدا نیست، بحث عقیدتی و کلامی فقط نیست. یهدون به امرنا، رسالت پیامبران رسالت اینه که هدایت کنن به دائره حکمرانی من خدا. ما از اول ما تا حالا داریم راجع به این موضوع هم حرف میزنیم، تازه متوجه میشیم این رسالت همه انبیاست و خدا و همین کار هم میکنن انبیا. پیامبر اکرم همین کار رو انجام داد. حالا جای جای کلمات رسول خدا رو هم اگه بررسی کنیم میرسیم به همین اصل. همه انبیا همینجور. جعلناهم ائمه، اصلا من قرار دادم اینها رهبری امت را بکنند تا کجا؟ تا اینکه اینها به من برسن. راجب ائمه معصومی علیه السلام شما چی میخونید؟ زیارت جامع کبیره امشب انشاءالله میخونیم به نیت امام حسن علیه السلام. الالله تدعون و علیه تدلون، یعنی همون یهدون به امرنا. الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون و به امرهی توش. اینا همه یعنی همین یهدون به امرنا، رسالت انبیا، رسالت ائمه، رسالت هر کسی که رهبری جامعه رو به عهده میگیره هدایت مردم به رهبری خداست. چرا؟ ببینید هر کسی از دنیا میره، هر بزرگی، هر رهبری، خود پیغمبران یکی پس از دیگری خب از دنیا میرن، ائمه یکی پس از دیگری به شهادت میرسن، چی میمونه؟ خدای متعال میمونه. همه موظفن به خدای متعال هدایت بکنن، به چگونگی مدیریت خدای متعال. خدا چجوری آدمو داره اداره میکنه؟ ای کاش اینها رو آدم بتونه یه زمانی آموزش و پرورش برسه به این جایی که بچه‌ها رو همون روزای اول به این قصه متوجه کنه. همون روزای اول، اون روزایی که فطرت بچه‌ها یه خود گل میکنه، سوال میکنه، تردید میفته، شک میفته تو وجودش. شک خیلی شک خوبیه، چون شک چیزیه که مجبورش میکنه بره بپرسه، مثلا سوال ایجاد میکنه. کودکی یه سوالی، نوجوان میشه تو دوران بلوغش اصلا شکا خیلی جدی تر میشه، یه دفعه منکر همه چی میشه، یه دفعه میترسه میگه من چرا منکر شدم، میرم من یکی سوال میکنم، و اون سوال کردنش باعث میشه همین ترسیدنش که نکنه من کافر بشم به حقایق ایمان و اینا دیگه کلن منکر بشم، همین این باعث میشه که بره بپرسه، باعث میشه از خودش مراقبت بکنه، یه خود توی این عقایدش محکم بشه. منطقه الان بحث ما بحث عقیدتی نیست. خب بحث عقیدتی این که خدایی وجود داره، خدایی داره آدم رو اداره میکنه، خب این که دیگه اینقدر تکرار نداره، از اول قرآن تا این نیمی از قرآن همش خدا تکرار میکنی، یه آیه بگی بسته. بسن بحث اصلا عقیدتی نیست، فقط بحث ارتباط با خدا بحث زندگیه. ها تو در همه امور خدا رو مؤثر ببینی، در همه امور خدا رو. این فاتی علیها ما علیها دختر عروس امام بود، از امام سوال کرده بود و اینا، امام بهش فرموده بود میخوای عرفان رو بفهمی چیه، فقط اینو بفهمی به همه چی رسیدی دیگه، که برسی به این نقطه که مؤثر در همه چیز خداست. البته نفهمید که حالا الان مدعی شده که امام اگر بود از عقایدش برمیگشت، از اصولش دست برمیداشت. جعلناهم، همه این صالحین، این ائمه، اینهایی که نجات دادم، جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، هدایت کنن مردم رو به امر من، به دائره حکمرانی من، در هر موقعیتی، تو هر زمانی، به هر اقتضایی مردم توجه کنن به مدیریت عالم، توجه این کنن. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، به این انبیا وحی میکنم که شما چه کنید، چه کنید رو هم بهشون الهام میکنم. همینها رو موفق میدارم که به من هدایت کنن، و هم دستور عمل اینکه چه باید بکنن اینو به قلبشون الهام میکنم. اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاح و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین. این انبیا رو میبینید، اینا همشون عبد منن، همشون اقامه صلات من میکنن، اقام صلات لذکری، همه ایتاء زکات میکنن به دستور من. میبینید همه عبد منن. و کانو لنا عابدین، خدایا از اول قرآن داری به این حقیقت اشاره میکنی، چقدر این حقیقت حقیقت مهمیه. و لوتن آتیناه حکمن و علمن و نجیناه من القریت التي کانت تعمل الخبائث انهم کانوا قوم سوء فاسقین. دوباره لوت رو، لوت و ابراهیم رو که نجات دادیم، اینجا دوباره موضوع حضرت لوت که به او حکم عطا کردیم، علم عطا کردیم و نجاتش دادیم از اون ورطه اهل قریه‌ای که حالا میدونیم همه چه کاره بودن. تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء الفاسقين، سوء الفاسقين و ادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين، او رو در رحمت خودمون قرار دادیم، اون از صالحینه. خدا چرا داره با ما صحبت میکنه که من انبیا رو یکی یکی اینجوری نجات دادم؟ چرا؟ بریم جلو، باید سرش رو بفهمیم. و نوحا اذ نادا من قبل فسجبنا له فنجیناه و اهله من الکرب العظیم، از مصیبت عظیم نوح و اهلش رو نجات دادیم، ابراهیم رو نجات دادیم، لوط رو نجات دادیم، نوح رو نجات دادیم، بعد از صدها سال و بعد از اون بلای عظیم.
و نصرناه من القوم الذین کذبوا به آیاتنا، از اون ملتی که تکذیب کردن آیات ما رو نوح رو نجات دادیم. انهم کانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعین، همه رو هم غرق کردیم. دستگاه حکومت من رو ببینید، در هر دوره ای ببینید دستگاه حکومت من چه کرد، چقدر فعال بود. در هر دوره ای، در دوره لوط دستگاه حکومت من چه کرد، در دوره نوح دستگاه حکومت اغرقنا، یعنی من و همه ملائکه ای که مأمورن. حالا داستان هر کدوم از اینا خیلی شیرینه، خیلی عجیبه. تو سوره های دیگه هر کدوم از این داستان ها رو دوباره خدای متعال دونه دونه باز میکنه، ولی اینجا الان کنار هم دیگه، خود این کنار هم دیگه ذکر کردن خودش یه مقصدی دنبال میکنه خدای متعال. خب و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین ففهمنا ها سلیمان و کلن آتیناه حکمن و علمن و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و طیر و کننا فاعلین. داستان سلیمان، داستان حضرت داوود، که حالا تو سوره های دیگه مفصل خدای متعال داستان اونها رو باز میکنه. دیدیم چه کردیم، داوود رو چگونه بهش مقام و رتبه دادیم، سلیمان رو چگونه بهش مقام و رتبه دادیم و توان دادیم و مدیریت دادیم. علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون. بحث اون پوشش زرهی و اینها، حتی زره تن لباس نظامیشون رو هم من بهشون یاد دادم، من خدا. ولی سلیمان ریح عاصفتن تجری به امرهی الى الارض التي بارکنا فیها و کننا به کل شیء عالمین. سلیمان حتی من کاری کردم باد دستور سلیمان رو ببره، باد تحت امر سلیمان قرار بگیره، سلیمان به وسیله باد بتونه حکمرانی کنه. و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلك و کننا له لهم حافظین. شیاطین میخواستن مانع بشن، مشکلاتی ایجاد کنن، ولی من نذاشتم، حفظ کردم دایره حکومت سلیمان رو. و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. ایوب وقتی که مناجات کرد با خدا، خدایا مصیبت، مشکلات، مصائب به سر من اومده، خدایا به من رحم کن. فسجبنا له، ایوب رو نجات دادیم. فکشفنا ما بهی من ضر و آتیناه و اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکر للعالمین. که داستان ایوب رو میدونید، از تا ایوب سالها در رنج و عنا بود. در یکی از روایاتمون داره فرمودن میدونید چرا ایوب اینقدر سج کشید؟ به خاطر اینکه ایوب تو داهن تفی کلمتین، وقتی خواستی با مستکبر زمانت حرف بزنی یه کمی شل حرف زدی. ایوب رو خدای متعال، این عبد صالحش، نبیش رو چجور مبتلا میکنه؟ فقط به خاطر اینکه با کسی که دشمن خداست شل حرف زده، محکم حرف نزده، نرمش نشان داده در برابر کفر و استکبار. و ادخلناه و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین. اسماعیل و ادریس و ذلکفل که اینها همشون جز صابرینن بر امر الهی. و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. و ذنون ذهب مغاضبا فذن لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات الله لا الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. فسجدنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجی المؤمنین. داستان حضرت یونس که خیلی عصبانی بود از امتش و اینا، اومد بیرون، خیال کرد از امتش وقتی عصبانی باشه ترک کنه امتش و مشکل حل میشه. من اون از امتش جدا شد بردمش تو شکم ماهی. فکر دست خودته، ماموریتت دادم به توی همین قوم، تو کار بکنی. اگه من مأموریتت دادم تو که نباید فرار بکنی. کافرن، ظالمن. خب من بالا هستم یونس، من نمیبینی، چرا بریدی؟ بریدی فکری من تو رو تو راحتی قرار میدم به خاطر اینکه نتونستی مردم تو تحمل کنی فسقشونو کفرشونو، بردمش تو شکم ماهی. کم کم داره دستمون میاد، خدا چرا داره دونه دونه تمام داستانهای انبیا رو برای ما باز میکنه. فستجب نالاو و نجنه و مرقم، البته بعدش نجاتش دادم، خیلی التماس و این حال که داستانه. یونس هم همین داستان توسل به اهل بیت و اینها بود، نجات پیدا کرد. کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین رو نجات میدیم ما، ولی گرفتارشون هم میکنیم، گرفتارشون هم میکنیم مؤمن رو. کی گرفتار کرد یونس نبی رو؟ خدا. کی نجاتش داد؟ خدا. چرا گرفتارش کرد؟ به خاطر اینکه کم آورد. چرا ایوب رو گرفتار کرد؟ چون کم آورد. چرا نجاتش داد؟ چون خب مؤمنه، بنده صالحش. برای نیست که اینجا دیگه عذابش بکنه که، فقط تو تنگنا و شدت قرارش میده که توبیخش کرده باشه. و زکریا اذ نادا ربه رب لما تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، قصه زکریا که خدایا من نسلی ندارم و تنها هستم. فاستجبنا له، ما اجابتش کردیم. و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. قصه حضرت یحیی علیه السلام رو، الان نبینا و آله و علیه السلام رو به او کرامت کردیم. اینها بندگان من هم از شوق منو میخوندن، هم از ترس، هم رجا داشتن، هم خوف داشتن، هر دوش بود. والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین. بله، فیها من روحنا، من روحنا و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین ان هذه امتکم امتا واحدا ربکم فاعبدون. چرا داره خدا اینا رو میشموره یکی بس از دیگری؟ الان جوابشو میده. ان هذه امتکم امتا واحدا فانا ربکم فاعبدون. ببین تو هر دوره، هر زمانی، با هر مناسبتی، به هر طریقی، با هر نبیی، با هر دینی، همه این جماعت رو من امت واحده آفتاییدم و همه اینها مأمور به بندگی من بودن. و انا رب بکم ایران برعکرم، با امتت صحبت کن، اینا باید منو بندگی بکنن. این بندگی من داستان فقط مسلمان نیست، از اول بناء من بر خلقت عالم و امتهای گذشته و امتهای آینده همش همینه. ربتون منم، بزرگتون منم، حرف اصلی رو من باید بزنم. این ادبیات ها برای ما معنوس نیست. یه خدا الان من بیشتر از این فارسی بگم میگیم خدا چقدر متکبره، نعوذ بالله. بله خب، کبریایی مال خداست. ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. بعد از دونه دونه داستان همه انبیا و اقوام مختلف، همه اینها امت واحدن، یه ارباب دارن و انا رب بکم، یه ارباب دارن. فعبدون، پس بندگی کنید. یعنی قصد خدای متعال از تکرار تمام این داستانها و ماجراها برای انبیا و اقوام انبیاها
اینه که تو بتونی راحت بندگی این خدا رو بکنی، جای دیگه نمیتونی بری. پیامبر خدا هم باشی امکان فرار نداری، که البته پیامبران که فرار نمی کنن. ولی حالا بگم گفته باشم، تو نمیتونی بی صبری کنی. من وقتی تو رو در یه وادی تکلیفی قرار دادم آی مؤمن، تو نمیتونی شونه از تکلیف خالی کنی. حتی ما ها این کارو میکنیم، ما امام جماعت میشه میره توی مسجدی یه خود مشکل پیدا میکنه، یا خدافز میره فرمانده میشه میره توی جایی چهار تا مشکل برمیخوره، یا خدافز میره وزیر میشه، وکیل میشه، نمیدونم مسئول میشه، چی میشه، دوچار یه مشکلی یه مسئله میشه، زود استعفا می‌نویسه. استعفا؟ استعفا یعنی چی؟ استعفا نوشتن مثل اینه که مثلا بگی بچه دیدی من نمیخوام، یعنی چی نمیخوای؟ استعفا یعنی چی؟ چرا این مسئولیت رو قبول کردی؟ نمیدونستی این مسئولیت مسئولیت سختیه؟ اگه نمیدونستی چرا قبولش کردی؟ اصلا تو میفهمی مدیریت یعنی چی؟ اصلا تو میدونی ابعاد مدیریت چیه؟ یه ذره میتونیم تصور کنیم خودمونو بذاریم جای مثلا انبیا، جای مثلا ائمه معصومین. خب اینا مدیران عالم انتخاب شدن. یه ذره شما خودتو بذار جای رهبر معظم انقلاب. اصلا نمیشه آدم تصور کنه آدم بذاره خوش جای آقا، سکته میکنه یه روز از بین میره. جلسه مسئولین، خب من امروز فرصت کردم دوباره بنشینم، حالا قبلا یه اجمالا شنیده بودم بعضی از بخشاش، هم شبای گذشته با هم مرور کردیم، ولی دوباره یه نکته رو آقا اول جلسه میگه، فرمود میفرماد این جلسه بسیار مهم و استثنائیه. اول فرمود من خدا رو شاکرم. من فکر میکنم مسئولین یه خود یه بادی به قبقب انداختن که خب آقا داره ابراز خوشحالی میکنه از اینکه با ماست. بله خدا رو شاکرم و اینها یه مقداری. بعد گفتن که نه اینکه شما مثلا شماها شخصیت های خیلی عالی و والا و اینایی، نه 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 نه، گاهی اوقات آقا مثلا با بسیجیات مثلا با مردم مثلا با یه طیف های برنامه داره، میگه این جلسه اینو اصلا شما خیلی خوش اومدید، شما حسینی منو نورانی کردید، این حضورتون، این اخلاصتون، این ذکرتون، این اصلا حسینی ما رو نورانی کرد. ده ها شده بار مثلا محضر آقا جمعیت هایی رو ما خدمتشون بودیم، تو جمعیت رفتیم و اینا، آقای مثلا اینجوری اول بسته، ولی این جلسه رو آقا تحویل گرفتن. بله خدا رو شاکریم و اینا، یه مقداری هم خیلی وصف کردن و گفتن به خاطر اینکه این جلسه مهم و استثنایی دوباره تشکیل شد، این شکر از این که این جلسه تشکیل شد. چرا؟ چون این جلسه خیلی مهمه، چون مسئولین فعلی هستن، دقت کنید، مسئولین قبلی هم هستن، میشه تو این جلسه ذهنیت ها رو ذهنیت واحدی میشه انجام داد. میشه من فکر شما مسئولین این دولت با مسئولین دولت قبل که همشون نشسته بودن بیخ بیخ تا گوش همه نشسته بودن، میشه این جلسه شما یه فکر بکنید و انا رب بکن فعبادون یه جور فکر کنید. بعد فرمودن که هم ذهنیتتون ذهنیت واحده بشه و هم در این مجلس اینجا بالاخره خدا همه شما رو کنار همدیگه جمع کرد که شما میتونید انا همدیگه رو میبینید با همدیگه حرف بزنید، بعضی از این مشکلات شما با همدیگه حزبای مختلف جناهای مختلف شما بعضی از اختلافاتون در اثر سوء تفاهمه، همدیگه رو ببینید با هم حرف بزنید سوء تفاهماتون برطرف بشه. برای همین این جلسه خیلی جلسه مهم و جلسه استثنائیه. یعنی
به بسم الله یک موتور آورد پایین سوار کرد. آقا حسن آدم میخواد داد بزنه. بعد البته فرمود این جلسه رو بعضی هم اینجوری وقتی آقا این صحبت میکرد این دوربین میگشت بعضی همچه اخم کرده بودن. این تا آقا فرمود که این جلسه نشانه وحدت در بالاخره وحدت ملی و بالاخره یک علامتی از وحدت بالاخره اینا که الان اختلاف سریقه دارن کنار هم دیگه نشستن اینجوری کرد. یعنی من قهرمان. یه چقدر تو کوچولوی پیر مرد منو قهرم. چرا عقلت نمیرسه دو روز دیگه میخوای از این دنیا بار ببندی بری؟ به قول امام حسن استعد دل سفرک و حس زادا که قبل خلول عجلک. بار تو ببند قبل از این که بخوای بری. بابا فکر مرگت بلان باید باشی تا دیگه فکر میکنی الان دیگه دوباره چه اتفاقی میخواد بیافته. یه سال دیگه میخوای دوباره بیای تو انتخابات بیای دوباره تو خب بیای مثلا اصلا فرزنم بیا. بابا یه خود بیا بالا از بالا نگاه کن. خدا با این قرآن ما رو میخواد ببره بالا. از بالا نگاه کنیم به عالم. داستان همه انبیا رو بعد دونه دونه آقا شروع میکنه. خب موضوع اصلی خب علالقاعده موضوع اول تذکر معنوی. چه تذکری هم دادن آقا. یعنی اینقدر آبدار میچسبه تذکرات آقا به مسئولین. رفتن آقا مطالعه کردن یه بحث آماده کردن. ای کاش قدرش رو مسئولین بدونن. آقا اومدن راجع به ذکر صحبت کردن که ماه رمضان ماه ذکره. بعد گفتن خب این ذکر یعنی چی؟ توجه قلبی. توجه قلبی تأثیرش کجاست؟ دقت کنید تأثیرش تو عمل شماست. بعد براش مثال آوردن. چند تا مثال آوردن. همین مناجاتی که با هم میخونیم شبا به ذکر که عاشق قلبی و به مناجات که بردن همه اینا رو آقا تکرار کردن. بعد اومدن گفتن خب این ذکر تأثیر در عمل داره که یه روایتی رو خوندن من امر قلبه به دوام ذکر حسنت افعاله فی السر والجهر. هر کسی این دائم به یاد خدا باشه سبحوه بکرتن و اصیلا. همینم اتفاقا آقا خونده اذکر الله ذکرن کسی را سبحوه بکرتن و اصیلا. دیشب بکنم بحثش بود یا پریشب. وقتی کسی دائم و ذکره به خدای متعال قرآن داره چیکار میکنه؟ قرآن داره ما رو دائم به خودش توجه میده. خدا توسط قرآن دائم خودش ما رو به خودش توجه میده. این توجه دائم به خدا باعث میشه که من امر قلبه خدا باعث میشه که قلب انسان در قلب تأثیر بگذاره. کرت امیرالمومنین فرمود القلب مصحف الفکر. بعد اینکه قلب که فعال شد حسنت افعاله فی السر والجهر رفتار آدم. بعد رفتار آدم گفت خب آقا فرمود خب رفتار شماها چیه؟ شماها مسئولید. رفتار شما خدمته. بعد برای همینم باز دلیل آورد الهی بمیرم الهی بمیرم که کلام خدا برای اینا باورش کلام شما برای اینها باورش انقدر سخته که هر چی میخوای بگی باید یه روایت یا آیه کنارش بگی که بدونن حرف شما نیست. میفرماد شما مسئولید. به ذکر که معموره و لخدمت که موصوله تو و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال، هی کلمات مختلف، روایت های مختلف تو از دعای کمل، از مناجات و اینها، که شما عملتون یعنی خدمت به مردم. پس از فرصت رمضان استفاده کنید که کارتون درست باشه، توی مسئولیتتون، خدمتتون درست باشه.
یا یه هم خوندن که من پشتم لرزید، نمیدونم اونا پشتشون لرزید یا نه، من پشت موبایل ترسیدم. عسى ربكم ان يهلك ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض،
که بالاخره خدا به شما این مسئولیت رو داده، از فرعونیان گرفته داده به شما، چون نشستید جای فرعونیان، چون نشستید جای عمال پهلوی، چون نشستید جای عمال مستکبرین، اینا بودن دیگه در طاغوت، اینا داره میکردن. خدا شما رو اینجا آورده نشونده، خدا آورده شما رو اینجا نشونده. بعد رفتن تو مسائل، مسئله اقتصاد رو گفتن، عملیاتی شدن شعار سال رو گفتن، مسئله توصیه‌های کلیدی اقتصادی رو گفتن، مسئله تحولات جهانی ها، که هر کدومش دریایی از مطلبه. بحث رسانه رو مطرح کردن، بحث انتخابات رو مطرح کردن، تو داخل کشور توطئه ها رو شمردن، که الان هر کدومش یه بابیه دیگه. خدا آورده شما رو تو این پست ها قرار داده، میخواید خدمت کنید، برای این که درست خدمت کنید، حسنت فعالو، یعنی برای اینکه درست خوب خدمت کنید، فعلتون فعل حسن باشه، باید دائم ذکر باشید، باید دائم به یاد خدا باشید. آقا این قاعده ما رو مسئولینه، به حضرت عباس ما رو مسئولین نیست، همش ما رو ما هم هست. قرآن اینجوریه، چرا میفرماد فقر او ماتی استر، هر چقدر میتونی قرآن بخون، چون قرآن هر چی بخونی تو دائم به یاد خدا میفتی و مدیریت خدا. این خوندن قرآن ذهن تو رو مشغول میکنه، ذهنت که مشغول شد به ذکر الهی، قلبت به این باور میرسه، قلبت به این باور برسه، فعلت عوض میشه، رفتارت تغییر میکنه. مال همه است، مال مسئولین دیگه، حالا چون چوب اونا بخیسه. خدایا ازت ممنونیم به ما مسئولیتی ندادی، الهی چجوری شکرشو به جا بیاری. بیچاره است کسی که مسئول میشه، من میشه جواب داد قیامت، من میشه قیامت جواب داد، من میشه قیامت جواب داد. خانواده خدا رو میخوای اداره کنی، الخلق و عیال دیگه، هر کسی توی این مملکت مسئول میشه میخواد خانواده خدا رو اداره کنه، اونم خدایی که به خانوادهش خیلی تعصب داره. وای به حال کسی که مسئول میشه توی این مملکت. بی خود نبود، در میرفتن زمان جنگ از فرماندهی، از فرماندهی یه دست خدا شاهد، من شاهد بودم، گردان مالک، گردان حبیب، گردان ابوذر، گردان جندالله، ناوگردان فرات، من تو 5 تا گردان بودم تو این مدت، تو 5 تا گردان، تو یکیش تخریبچی بودیم، تو یکیش نمیدونم تکتیر انداز بودیم، تو یکیش چه میدونم از این ادباتچی بودیم، تو یکیش تبلیغاتچی بودیم. ولی اصلا شما زمان جنگ من ندیدم کسی برای پستی توی گردان تمایل نشون بده، هرس بزنه، تمایل نشون بده. اصلا ندیده. پدرش در آورد فرمانده گردان، پدر خودش رو در آورد تا تونست یه نفر رو بکنه مسئول دسته. آخرشم شهید شد مسئول دسته. مسئول دسته 22 نفر. مگه قبول میکرد؟ بعد وقت شما میومدی تو دسته اصلا نمیفهمیدی کی مسئول دست است، اصلا متوجه نمیشدی. شهید غلامی گردان مالک، اصلا نمیفهمیدی کی مسئول دست است. اینا آدم های عاقلی بودن، میفهمیدن.
میفهمیدن نباید به این سادگی مسئولیت قبول کنن. و وقتی قبول میکردن همه هستیشون رو پای مسئولیتشون میذاشتن، همه هستیشون رو میذاشتن. خدای متعال الان مسئولین امتهاش رو آورده دونه دونه ردیف کرده که من با اینا چه کار کردم، نجاتشون دادم، مورد رحمت خودم واقعشون قرارشون دادم، یا توبیخشون کردم یا تنبیهشون کردم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، همه این امور تحت مدیریت و اشراف منه. اینجوری نیست خدای متعال یه پیغمبری فرستاده باشه بگه خب تو برو مدیریت کن من میخوام بشینم نگاه کنم به مدیریتت. اصلا اینجوری نیست، خودش به مباشره حضور داره، خود خدا. آها این نتیجه عملی توجه به این موضوع چیه؟ خود تو داری توجه میکنی به موضوع مدیریت خدای متعال، به این میگن ذکر. این ذکر اگر علت دوام باشه قلب تو، باور تو، انگیزه تو تغییر میکنه. انگیزه تو تغییر کرد، عملت عوض میشه. اینجوری نیست به آدم بگن تو آدم خوبی باش، تو هم بگی من آدم خوبیم. مگه اینجوریه؟ تلقینی نیست. دیشب خوندیم چون حالا امام حسن بود و همش سعی کردیم راجع امام حسن بیشتر صحبت کنیم، دیشب به اون آیه دیگه نپرداختیم، کلون یعملو علی شاکلته، درسته؟ هر کسی عمل، این آیه که دیشب خوندیم جز به ختم قرآنمون، هر کسی بر اساس اون شاکله وجودی خودش کار میکنه. ببین از درون باید تغییر کنی تا رفتار تغییر پیدا بکنه، از بیرون القا بکنن بهت تو تغییر رفتار دارد ایجاد نمیشه، شاید بشه ثابت نمیمونه، دوباره بر میگردی کلون یعنی شاکلته، بر میگردی به اصل خودت. یه جایی لو میدی که چقدر پای بندی، آدم نمیتونه ادا در بیاره تو دستگاه خدا، نمیتونه. ان هاذهی امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. چقدر سریع وقت گذشت. و تقطعوا امرهم بینهم کلون الینا راجعون. ولی مردم، من خواستم همه امت واحده باشن، من خواستم همه به من توجه کنن و با مدیریت من هماهنگ باشن، ولی این کارو نکردن، همه شدن دست دسته، گروه گروه، باند، جناح، جریان، یکی نشدن. تیف و تقطع امرهم، یعنی مدل سلوک این جمع با مدل سلوک اون جمع با مدل سلوک اون یکی جمع همه فرق داره با هم دیگه، اینا این هم دیگه نیستن. تقطع امرهم بینهم. تو سیاسی میای میبینی که خب بله میشه کل حزب به مال دهیم فرهون، حزبای سیاسی و اختلافاتش دیگه معلومه، جناح چپ و راست و چی و چی و چی، پناه بر خدا. حالا آقا راجب دوگانه‌ای که تو امریکا ایجاد شده و تو اسرائیل ایجاد شده و الان داره اسرائیل رو نابود میکنه و داره الان امریکا رو نابود میکنه، اینا تمام سعیشون رو کردن این دوگانه رو بیارن تو کشور ما، نشد. حالا خدا برگردوند این دوگانه رو تو کشور خودشون. از بعد انتخابات دوگانه تو امریکا داره پدر امریکا رو در میاره، بعد از انتخابات همین بابا بایدن چی چیه. تو اسرائیل هم که الان اون دوگانه این 100,000 نفره آدمای خوبی نیستن که بر علیه نتانیاهو، اینا برای حزب دیگه. دوگانه داره ریشه اسرائیل رو خوش میکنه. آقا فرمود تو این جمع جلسه گفت ما گفتیم 20-25 ساله، ولی اینا مثل که خودشون عجله دارن، میخوان زودتر کارو بسازن. خود اینا گفتن ما تا 2025 نمیرسیم. آره دیگه 2025 نمیرسیم، یعنی خیلی زودتر از 20 سال. این دوگانه الان
حالا قصه سیاسیش اینجوری میشه، ولی غیر از قصه سیاسی سبک زندگی همون هم اینجوریه. الان طیف های مختلف، مدل های مختلفی زندگی میکنن، مدل های مختلفی دینداری میکنن. خدا نبخش خاتمی رو که گفت دین همین جوریه، دین هر کسی به برداشتش به دین بستگی داره. حرفی که سروش و این حرفا اینا میزدن و اینم برگشت گفت خب بله، برای همینم دین قرائت های مختلف داره. و قرائت های مختلف میدونین یعنی چی دیگه؟ یعنی همین تقطع و امرهم بینهم. آقا این چرا اینجوری دین داری میکنه؟ خب این از دین اینو فهمیده، اون یکی چرا اونجوری؟ یعنی این طیف چرا اینجوری دین داری میکنن؟ خب اینا اینجوری از دین فهمیدن. پس ان هذه امتكم امه واحده انا ربكم فعبدون. چی میشه؟ هیچی. پرچم شرک و کفر رو خاتمی تو این مملکت میخوب کوبید، هنوزم ادامه داره. پرچم کفر رو. خیلی این حرف حرف وحشتناکیه. 1400 سال پیش خدا تحذیر کرد مردم رو نرید این سمت، فرق فرق دست دست نشید. هر کسی یه جوری. الان همین الان مثلا میگن، همین الان ها مثلا میگن بسیجی ها اینجوری هن، مثلا مسجدی ها اینجوری هن، هیئتی ها اینجوری هن، مثلا هی طیف های مختلف. یعنی چی آقه؟ نه آقا معصوم اینجاست، بچه های جبهه الان تو جمعتون هستن، نه شهدا اونم که هستن. خدا شاهده شما میومدی تو گردان و تو لشکر، چیزی که میدیدی یک دستی بود، یه دست، همه یه دست بود، انگار اینا همه فامیل همن، همه توی یه خانواده بزرگ شدن. چرا اینا هم دل بودن؟ چرا اینا عین هم بودن؟ ایثارشون عین هم، عبادتاشون عین هم، انگیزه هاشون عین هم، پشت و کارشون عین هم، ادبیاتشون عین هم. با اینکه اینا خیلی تو قم می اومدی یا تو شهرشون میرفتی از جهت فرهنگی با هم خیلی تفاوت داشتن، تو جبهه همه اینا انگار یه محل اومدن. ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدوا. اصلا از اول بنای خدا این بوده، بنا بوده این فرهنگی که تو جبهه بوده بنا بوده تو تمام عالم حاکم بشه. برای همینم خدا فرمانده گردانه هاشو فرستاده، امیر پیامبرانو، برای همینم فرستاد که شما بیاید این وحدت رویه رو ایجاد کنید، همه یه دست بشن. خب پیامبران تلاش کردن نتونستن. چرا؟ چون مردم نخواستن، خواستن دینداری بکنن به علاوه سلایق خودشون، به علاوه امیال خودشون. ایزن لیدرهاشون، ایزن رهبران جوامع، رهبران اقوام، رهبران نهله ها، گروه ها، هر کسی دوست داره یه مدلی باشه، یه مدلی بگه خدا، یه مدلی بگه خدا. میفرماد تقطع امرهم بینهم کلون الینا راجعون فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون فمن یعمل من الصالحات. یعنی اصل این امت بنا بوده که اصل انجام عمل صالح باشه، بنا بوده همه با هم عمل صالح انجام بدن. عمل صالح هم که معلومه این چی؟ سوره توبه 120 میفهمد عمل صالح اونیه که شما در اطاعت از ولیت سختی و رنج و انا بکشی ولی امر خدا رو انجام بده. بنا بوده همه این عمل صالح رو انجام بدن. حالا عمل صالح ما نازل کردیم عمل صالح رو نازل کردیم توی یه دونه کمک به فقیر. به خدا جیگر آدم کباب میشه. امام حسن مجتبی دیشب تا حالا رسانه مراجع به امام حسن، رسانه که عرض میکنم یعنی برو سراغ همه اکثر این کانال مالارا و همه آقا اصلا موضوع بریم سر سفره و انفاق و کمک به ایتام و سفره و اصلا امام حسن رو فقط اینجوری میشناسن. ای وای، اصلا انگار امام حسن یه خیر بزرگواری بوده، فقط امام نبوده. من نمیدونم چرا خیر رو میکشن، چرا میکشن یه خیر رو؟ حکومت کفرم باشه خیر توش جا داره. شما همین الان برو تو آمریکا، برو این مؤسسات غولاسای خیر ببین چه برو بیایی داره. خب چرا میکشن امام حسنو؟ یک کریم چسبوندیم به اسم امام حسن مجتبی علیه السلام که کریم هستن، ولی میگیم فقط کریم، کرامت، سفره، اطعام، مهربانی، فقط همین. خب اگر فقط همینه، خب پس چرا با امام حسن داشت؟ پس چرا این همه امت اسلامی حاضر نیست از حسن ابن علی اطاعت کنه؟ خب چرا؟ حسن ابن علی مشکلش مگه چیه؟ چرا فرماندهان حسن ابن علی علیه السلام میرن طرف معاویه؟ معاویه که وقتی رئیسش کردن اومد گفت ببینید من فرمان روای شدم، شما شدم، به نمازتون کاری ندارم، به روزتون هم کاری ندارم، فرمان روا شدم که فرمان رواتون باشم، همین. ما حرفهای خدا که میگه من خدای شما و رب شما رو اصلا حذف کردیم از ادبیات دینی. طرف مقابل وقتی حرف میزنه از علو و برتریش حرف میزنه. تو همین امروز برمیگرده میگه کت خدای جهانی. کی گفت کت خدا؟ خود امریکا میگه من کت خدام. خود خدا امریکا میگه من کت خدام. حرف باید حرف من باشه. چطور امریکا اسرائیل باید بگه حرف حرف من باید باشه؟ این ور نباید بگیم حرف حرف خدا باشه. تا بگیم حرف باید حرف خدا باشه میگن آقا اینجوری صحبت نکن،
منطقی صحبت کن، عاقلانه صحبت کن، حرف از خدا اینجوری نزن. بعضیا خوششون نمیاد. چطور بعضیا خوششون میاد که تو این جامعه دشمن خدا مانور بده روی قدرت نداشتش؟
برای همین شما این همه قرآن داریم میخونیم، به این همه آیات که خدا داره هی دائم 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 جایگاه خودش رو گوشزد میکنه، اصلا اینجوری نگاه نمیکنیم.
میرسیم به داستان حضرت یونس، جداگونه داستان حضرت یونس رو یه قصه جدایی میخونیم، داستان حضرت موسی رو یه قصه جدایی میخونیم، داستان حضرت ابراهیم رو یه قصه جدایی. صرف نظر این که بابا خدا همه اینا رو کنار همدیگه گذاشته یه حرف بزنه.
همه داستانها رو تو قرآن گذاشته تا بگه انا ربکم ایای فعبدون.
سوال بچه هاست، میخوایی بفهمی تو جامعه دینی ما راجع به چه موضوعاتی بیشتر صحبت میشه؟ شبهه های بچه ها تو مسائل دینی، حتی غیر شبهه های فضای مجازی ها، نه مسائل مبتلاات ذهنی خودشون، ببین چیه دغدغه های بچه ها چیه. ما یه مسجدی تو تهران داریم، یه 7-8 تا نوجوان مشتی باحال با صفا کارهای مسجد و اینا رو انجام میدن و خیلی باحال. میشینی پای درد دلشون، همه هم خانواده های مذهبی، میشینی میگه اینجا جای زندگی نیست، ما میریم خارج. خارج رو از کجا آوردی؟ مگه تو خارج جای زندگیه؟ نه اینا اینجا که جای، یعنی تو خانواده مذهبی چه خبره که این هیچ خیری تو زندگی سرزمین خودش نمیبینه؟ تو خونش چه خبره؟ این بابای نمازخون، این مادر نمازخون، این داداشه، این آبجیه، این فامیله، چه خبره که این هیچ خیری تو زندگیه؟
تو کشور خودشون مسلمانی و دین و چه نمیبینه خالص ها واقعا داره میگه یه ما بدبختیم داریم اینجا زنده بیچاره ایم. تو اختشاش هم باید تن همین لباس کنی بفرستیش کف خیابون بره جلوی منافقین رو بگیره. فکر میکنی کی؟ اصلا داشته هاش نمیدونه چیه، ولی نداشته های بزک شده بیرون آب بازش خیلی برجسته است. خب میدونی چرا؟ چون اصلا خدا تو زندگی ها جدی نیست. میفرماد فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه. هر چی سعی انجام بدید اگه مؤمن باشی عمل صالح انجام بدی همه دیده میشه، پاداششون میبینی. و انا لهو کاتبون، همه رو مینویسیم به موقع پاداششون میدیم. و حرامون علا قریت اهلکناها انهم لا یرجعون حتی اضافت حد یعجوج و معجوج و هم من کل هدبن. همینجوری دوباره تکرار اکانها اولائه الهن ما وردوها و کلون فیها خالدون لهم فیها زفیرون و هم فیها لا یسمعون ان الذین سبقت لهم من الحسنا اولائه که انها مبعدون لا یسمعون حسیسها و هم فیه مشتهد انفسهم خالدون لا یحزنهم الفزع الاکبر. خدا شروع میکنه نجای بندگانش صحبت کردن که چه آینده ای در انتظار اون بنده های اصیل منه. و هم فی مشتهد انفس هم خالدون، هرچی دلشون بخواد، هرچی دلشون بخواد، هر قد دلشون بخواد توی اون نعمت و اون فراوانی زندگی خواهند کرد. هرچی دلشون بخواد، هر قدر دلشون بخواد. و هم فی مشتهد انفس هم بعد و هم فی مشتهد انفس هم بعدش هم خالدون، اصلا دیگه ازش در نمیان، یه لذتی بی نهایت. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يوم كل ذي كنتم توعدون. فزع اکبر اصلا اونها رو به ترس و وحشت نمیندازه، اینا در امن و راحت کاملا. يوم نطو السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. ما انجام میدیم حرفی که میزنیم. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. همه اینایی که گفتم راجع به انبیا و راجع به اقوام و راجع به ملل و راجع به عهد، همه اینها اینا حرفای شنیدنیه برای البته کسانی که بنده هم. اونایی که بنده من نیستن این حرفا رو بشنه من فایده نداره. اونا درس نمیگیرن، اونا پند نمیگیرن. اما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل انما یوحا الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون. پیغمبر من تام همینو بگو، قل انما من بهشون بگو که من خدای احد و واحدشونم. بهشون بگو که خود تو هم تسلیم منی. بهشون بگو یک کار. دیشب تو سحر داشت مدهی میکرد، میگفت من اصلا خدا رو به خاطر این خدا رو قبولش دارم. میگفت به خاطر این خدا رو قبولش دارم، خدا رو دوستش دارم که علی داره. مجری هم میگه به به تو هیئت باشه همه میگن به چی میگی؟ الان خدا کجاست؟ علی علیه السلام کجاست؟ توی این مدعی های ما پر از کفریات. یعنی چی داری میگی؟ شما خودت آقای حنیف طاهری، شما خودت تو جلسه حضور داشتی، تو این آخرین جلسه، که هر شعر خوبی لزوماً مضمونش خوب نیست، مضمون درست بگیم. یه مدح از امیرالمومنین، چون حالا این برنامه یکی از امیرالمومنین خیلی خوبه، یعنی این برنامه سحر شبکه 3 چند تا ویژگی خوب واقعا داره که این قصه شهداشه که خیلی ویژگی خوبیه. یکی هم این که نام امیرالمومنین و مدح امیرالمومنین هر شب یه ذکری از امیرالمومنین، همه خوبه. آخ ولی آخه حرف درست بزن، من خدا رو خاطر امیرالمومنین قبول دارم. میگه چی داری میگی؟ بدن امیرالمومنین میلرزونی؟ امیرالمومنین خدا که هیچی، امیرالمومنین علیه السلام راجع به پیغمبر اکرم میفرماد انا عبد من عبید محمد. ما چه کار کنیم که خدا مداح نداره؟ چه کار کنیم؟ تنها جایی که شما مدح خدای متعال رو میشنوید تو این ادعیه ائمه است که اولش معمولا مدحه. مدح خدای متعال، بعد میای قرآن رو وا میکنی میبینی سراسر قرآن توجه میده به جایگاه خدای متعال، جایگاه خدای متعال، و بعد جایگاه انبیا هم قشنگ مشخص میکنه، جایگاه ائمتون یهدونه به امرنان هم جایگاه ائمه هم مشخص، همه جایگاه رو مشخص میکنه و جایگاه خدا رو برتر از همه جایگاهمون جوری که هست معین میکنه. یه دفعه شما میبینی امام حسن مجتبی علیه السلام گیر میکنه بین مؤمنینی که میفرماد شما تغییر کردید. یادتونه ما با هم کنار هم دیگه داشتیم میجنگیدیم پای رکاب امیرالمؤمنین در صفین؟ یادتونه اون موقع دینمون امام دنیامون بود، اول دینمون مطرح بود بعد دنیامون، چتون شده که حالا شما اول دنیاتون مطرحه بعد دینتون؟ چرا دارید میگید ما نمیخوایم بجنگیم؟ بغیه میخوایم بمونیم، نمیخوایم بجنگیم، نمیخوایم جان بدیم. چرا چتون شده؟ خب اینا کیان؟ اینا همه مؤمنین هن، اینا همه شیعیان هن. مگه همه اینا نبودن که بعد از امیرالمؤمنین به امام حسن گفتن مرنا به امرک، نحن سامعون مطیعون، ما مطیع توییم، ما گوش به فرمان توییم؟ مگه همه اینا نگفتن؟ چی میشه که الان تو معرکه کم میارن؟ چی میشه آدم کم میاره؟ چطور میشه آدم زیاد بیاره؟ اینو جواب بده. چی میشه آدم کم بیاره؟ جوابش معلوم میشه. چجور میشه آدم زیاد بیاره؟ آره خب یه کسی به خدای متعال نزدیک بشه، هر چی به خدای متعال نزدیک بر بشی، یحب کثیرا النسب لله، دوست داری که سختی بیشتر در راه خدا بکشی، هر چی از خدا فاصله میگیری راحت طلبتر و عافیت طلبتر و دنیا طلبتر میشی. مشکل خداست. امام حسن قریب مون به شهادت رسید، مشکل خداست، فدات بشم. مشکل خداست، مشکل خداست، مشکل دوری ما از خداست. به حضرت عباس فرقی میکنه بین امام حسن و امام حسین؟ تفاوتیه. به حضرت عباس اگه تفاوت باشه، تازه امام حسن که مقدمه بر امام حسینه، امام حسین امامش امام حسن است. همون جمله‌ای که پیغمبر اکرم به امام حسین فرموده و همه ما زیاد شنیدیم، حسینون منی انا من حسین، همین جمله رو پیغمبر به امام حسن هم فرموده، منتها زیاد نمیشنویم، حسنون منی و انا من حسن.
دو زیاد نمیشنویم. چون طرفدارای امام حسن هستن، آیدن که کم باشن هستن، هستن همچنان هستن. بیشتر طرفدارای کرامت امام حسنن تا هیبت و سیادت و آقایی و امامت امام حسن، تا ضرب شمشیر امام حسن علیه السلام. بیشتر این طرفی هم جاذبه های امام حسین، چون اون میدان جنگ و مبارزه و اونا خیلی خوب بیشتره. خب عزیزم بشین بخور، جاذبه ها خیلی بیشتره. امام حسن مجتبی علیه السلام به پیغمبر اکرم خیلی شبیه، هم از جهت صورت و شمائل و اینها، هم از جهت سیره. وقتی کسی اصلا پیغمبر بود و جذبه پیغمبر، هیبت پیغمبر، خب حالا این هیبت رو هدیه بکن به حسن ابن علی، چه اتفاقی میفته؟ همه باید از حسن ابن علی حساب ببرن. آقا اینجور نیست، نمیبرن، حساب نمیبرن. چرا؟ از خدا هر چقدر فاصله بگیری به اولیاء خدا کمتر معرفت پیدا میکنی، نمیتونی بشناسی. محبت هم داشته باشی تا یه جایی محبتش کاربرد داره، بعدش دیگه کاربرد نداره، بعدش دیگه کاربرد نداره. مگه امام حسن کم به مردم محبت کرد؟ چرا تنهاش گذاشتن؟ فرماندهان امام حسن که دیگه آدم های خوبی بودن، با دیگه فرمان یکی 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 خریدنشون با درهم و دینار خریدن، بابا با پول خریدن دیگه. چقدر آدم باید خار و پست باشه با پول فروخته بشه؟ همون شیعیان، نه همه شیعیان امام حسن هم دیگه، همه شیعن. از خدا که فاصله بگیری، دینت که پشت پرده قرار بگیره، دنیات حرف اولو بزنه، چه اتفاقی میفته؟ امام تنها میمونه، مجبور میشه، مجبور میشه حکومت رو دو دستی تقدیم به دشمن خدا بکنه. چرا؟ چون قصد داره آبرویی برای دین و اهل بیت باقی نذاره. قرار بود اینها امام حسن رو بگیرن کت بسته تحویل معاویه لعنت الله علیها بدن، امام حسن باید از این جلوگیری بکنه. امام حسن نباید بذاره اسلام ذلیل بشه. تو امام شما رو کت بسته می بردن تحویل معاویه می دادن، چقدر دینتون ذلیل بود، چقدر اسلامتون بدبخت و بیچاره بود. گفتن این چه اسلامیه؟ این رهبر اسلامی رو ببینید، امت اسلامی چگاه کردن. کی دیگه تو عالم تمایل پیدا میکرد مسلمان بشه؟ گفتن اینه رهبرتون، رو اسیر خود مسلمین کت بسته تحویل دادن، تموم شد رفت. امام حسن از این نقطه جلوگیری کرد، نذاشت بیش از این آبرو از دین بره. با همه وجودش آبروی خودش رو خرج کرد. اومدن اصحاب، رفقای خودش، رفقا اصحاب، بعضیاشون بعدها اومدن به امیر، به امام حسن مجتبی گفتن لا اله الا الله، توهین کردن، اصلا نمیتونم بگم، مذل المؤمنین یکیشه. خوبا آقا امام حسن میفهمود نه اینجوری نگید، من کسی رو نداشتم. خدا باید یه امام حسن به ما نشون بده، یه امام حسین. اگه چهار نفر تو دیدی پای رکاب ابا عبدالله الحسین هستن، خاطر امام حسنه، به خاطر امام حسنه. و الا جامعه همون جامعه است، آدم ها همونن، همه سامری هن. لا حرب لا حرب، همین آیات که امشب خونده آیت سامری، ولی اون از خودگذشتگی و ایثاری که امام حسن مجتبی از خودش نشون داد، خودش رو هزینه کرد تا دین همچنان باقی بمونه، با عزت باقی بمونه. بگن حسن ابن علی چون یار نداشت امر رو به معاویه تحویل داد و الا معاویه رو نپذیرفت، هیچ وقت هم نپذیرفت، چون خیانت بهش شد، چون خیانت بهش شد امر رو سپرد. حالا امروز یه عده‌ای میان میگن ما باید مثل امام حسن امر رو بسپریم به امریکا. بدبختای بیچاره اینا کیان دیگه؟ تا قیام قیامت زمین و آسمان لعن و نفرین میکنه کسانی که حسن ابن علی رو واداره به صلح کردن. صلح تحمیلی، جمله امام خیلی جمله درستیه، صلح تحمیلی، صلح تحمیلی. حسن ابن علی علیه السلام چرا؟ چون دیگه خدا موضوع زندگی کسی نباشه دنیا میشه، دنیا موضوع زندگی شد دیگه همه چی بر اساس میل به دنیا و هوا و هوس تنظیم میشه. فدات بشم، سر این که تو قرآن هر آیه ای رو شما میخونی توجه میده به جایگاه خودش خدا، به مدیریتش و حکمرانی خودش، اینه که این هی تکرار بشه، تکرار بشه، تکرار بشه. تنفع المؤمنین. خدای به حق امام حسن مجتبی ما را عارف به حق امام حسن مجتبی، طالب حق امام حسن مجتبی و انتقام گیرنده از ظالمین به حق امام حسن مجتبی قرار بده. خب دلهامون رو به مدینه منوره از همینجا روانه کنیم، زیارت جامعه کبیره رو انشالله با هم قرائت کنیم، جهت خوشنودی قلب مقدس آقا امام زمان حجت ابن الحسن، و انشالله به زودی زود حرم امام حسن رو خودمون با دستای خودمون بنا کنیم و اونجا عرض ارادت محضر شریفش بکنیم. صلوات بفرستیم.